بسم الله الرحمن الرحيم. از کردیم که قضایای اخلاقی را به دو صورت میشه بیان کرد، یکی به صورت باید و نباید و جمله انشائی و یکی هم به صورت اخباری، که معمولاً وقتی به صورت اخباری بیان میشه از مفاهیمی از قبیل خیر و شر یا حسن و قبح استفاده میشه. میگیم فلان کار خوب است و فلان کار بد است. با توجه به شکل اول در جلسه قبلی صحبت کردیم که این باید و الزامی که در مورد قضایای اخلاقی به کار میره از سنخ ضرورت بالقیاس هست، که در مورد خاصی و با ویژگی هایی به شکل مفهوم اخلاقی در میاد و به تعبیر دیگر یک اصطلاح خاصی است از ضرورت بالقیاس. ضرورت بالقیاس بین هر علت و معلولی ملاحظه میشه، اون وقتی که بین فعل اختیاری و نتیجه‌ای که برش مترتب میشه لحاظ کنیم که اون نتیجه امر مطلوبی است برای انسان، اون وقت است که باید شکل مفهوم اخلاقی را به خود میگیره. پس در واقع باید اخلاقی باید خاصی است، مفهوماً با بایدهای دیگه تفاوتی نداره، در مورد خاصی به کار میره و با توجه به اون خصوصیت مورد اصطلاح خاصی میشه براش در نظر گرفت. و اما شکل دوم قضایای اخلاقی که به صورت قضیه اخباری بیان میشه و میگیم فلان کار خوب است یا بد، این هم احتیاج به توضیحی داریم. میدونید که مسئله حسن و قبح یکی از مسائل معروفی است که در بین متکلمین مورد بحث واقع شده و از آغاز پیدایش علم کلام یکی از مسائلی که مورد بحث بوده همین مسئله است. به اونطور که نقل کردند، اشاعره معتقد بودند به این که حسن و قبح عقلی نداریم و اتصاف افعال به خوب و بد تابع امر و نهی شارع، و در مقابلشون معتزله قائل بودند به این که حسن و قبح عقلی داریم و در این مسلک هم امامیه با اونها موافق بودند اونطور که نقل شده. این مسئله احتیاج داره به بررسی های مختلفی از جوانب گوناگون، یکی درباره این که مفهوم حسن و قبح در مورد افعال چه مفهومی است و از کجا پیدا شده، و همینطور مفهوم خیر و شر. در این زمینه بحث هایی واقع شده که آیا خیر و شر در مورد افعال مساوی است با خیر و شر درباره حقایق عینی، یا اینکه اینها با هم تفاوت دارند، و و همینطور حسن و قبح. برای حل این مسئله بعضی در سند برآمدند که مفهوم لغوی خیر و شر و حسن و قبح را تبیین کنند و از اونجا راهی برای حل این مسئله پیدا کنند. مثلا گفتند که خیر از ماده اختیاره، یعنی هم خانواده هست با اختیار. الخیر ما یختاره الانسان، یعنی مفهوم اختیار را یک مفهوم واضحی تلقی کردند و خواستند در سایه مفهوم اختیار مفهوم خیر را هم روشن کنند. گفتند که ما میدونیم که انسان بعض چیزها را انتخاب میکنه، اختیار میکنه. اون چرا انسان اختیار میکنه بهش گفته میشه خیر. خیر و خیره و اختیار و اینها از یه ماده هست، بنابراین ما میتونیم خیر را تفسیر کنیم به ما یختار و الانسان. مثلا در مقابلش هم ممکنه گفته بشه که انتخاب کردن و اختیار کردن فرع این است که خوب بودن یک چیزی قبلا پذیرفته بشه. انسان چیزی را اختیار میکنه که اون را خیر میداند. پس تفسیر کردن خیر به اون چه انسان اختیار میکنه مشکلی را حل نمیکنه. باز هم باید ببینیم اول انسان چه چیز را خوب میداند که اون را اختیار میکند. یعنی بحث برمیگرده به این که آیا اول مفهوم خیر لحاظ شده و بعد مفهوم اختیار، یا برعکس هست اول مفهوم اختیار ملحوظ واقع شده و خیر از اون گرفته شده. ولی حقیقت هم این است که این بحث های لفظی و لغوی برای بحث های عقلی و معنوی مشکل گشا نیست. فرض کنید که حالا ما به این نتیجه رسیدیم که واضع لغت ابتدا مفهوم اختیار را در نظر گرفته و خیر را به لحاظ اختیار نامگذاری کرده. این نمیتونه مسئله اصلی ما را حل بکنه که حقیقت خیر بودن چیه. همینطور در مورد حسن و قبح مثلا گفته میشه که کلمه حسن ابتداءً برای زیبایی های حسی وضع شده. هر انسانی یه چیزهایی را زیبا میداند، درک زیبایی داره و معمولا این مفهوم در مورد مرئیات و مبصرات به کار میره. چیزهایی که انسان از دیدنش لذت میبره میگه زیباست و کلمه حسن را و حسن را در اونجا به کار میبره. در مقابلش از چیزهایی که ناراحت میشه از دیدنش، خوشش نمیاد، اونجا میگه زشت است. و احیانا زشت و زیبا توسعه داده میشه به مسموعات هم، میگیم صدای خوبی است یا صدای زیبایی است، آهنگ زیبایی است. ولی حتی در سایر موارد محسوسات این کلمه به کار نمیره. مثلا نمیگیم بوی زیبایی است یا مزه زیبایی است، میگیم بوی خوشی است. به هر حال این مفهومی که در مورد محسوسات یا بعض محسوسات به کار میره گفتن توسعه داده شده به غیر محسوسات، در مورد افعال خوب و بد هم گفتن یک زیبایی دارد که عقل درک میکنه و این کار شایعی است که لفظ را ابتداعا برای یک امر محسوسی وضع میکنند و بعد توسعه میدند به امور غیر محسوس. تا اینجا بحث ها مربوط به لغت هست که برای چی وضع شده و به چه اعتباری توسعه داده شده، ولی همونطور که عرض کردم این بحث های لغوی برای حل مسائل عقلی کارگشا نیست. بحث هایی که از نظر عقلی و فلسفی در اینجا مطرح میشه باید به شیوه دیگری بررسی و حل بشه. برای اینکه ذهن ما تدریجا آشنا بشه، آماده بشه برای اینکه اصل مشکل عقلی را در این زمینه درک کنیم و راهی برای حلش پیدا کنیم، همین مسئله حسن و قبح را که امریست حسی در مورد محسوسات مورد توجه قرار میدیم و از اینجا کانالی میزنیم به اون مسئله مورد بحث. در همین مورد حسن و قبح محسوس جای این بحث هست که آیا این حسنی که به اشیاء نسبت میدیم، میگیم گل زیباست، این زیبایی یک امر عینی است که در خارج وجود داره یا نه یه معنایی است که در قوه مدرکه ما شکل میگیره. اگر امر عینی باشه باز یک سوال دقیق تر فلسفی دربارش مطرح میشه که آیا از قبیل معقولات اولاست، یعنی همونطور که ما در خارج فرزن رنگ داریم، شکل داریم، یک صفتی هم هست به نام زیبایی، و اگر ما حسی نداریم که اون صفت زیبایی را ببیند و درک کند، ولی عقل پی میبرد به این که چنین امری در خارج هست به کمک چشم مثلا، یعنی چشم ما فقط رنگ را میبینه، ولی به کمک این امر مرئی و مبصر عقل ما پی میبرد به این که یک صفت خارجی عینی در این شی هست به نام زیبایی. مثلا باز برای اینکه یه مقدار تقریب به ذهن بشه، مثل اینکه وجود جوهر در خارج یه امر عینی است، علل فرض جوهر یه حقیقت عینی خارجی است، منتها حس ما جوهر را درک نمی کنیم، ولی به کمک حس عقل می فهمد که در اینجا یه چیزی هست که صفات مرئی یا محسوس دیگر را به خود می گیره. ما از دیدن سیب رنگش را درک می کنیم و از بوییدنش بوش را، ولی عقل ما می فهمد که یک جوهری هست، یک ذاتی هست که اینها صفات اوست. و از این جهت میگیم مفهوم جوهر معقول اول هست. حالا مناقشه در مثال نفرمایید. آیا زیبایی هم یه همچی چیزی است؟ یک صفتی است. نمیخوام بگیم ذات هست مثل جوهر. یه صفتی است که ما اونا مستقیماً حس نمی‌کنیم، ولی با کمک عقل می‌فهمیم که این صفت در خارج وجود داره. و بنابراین مفهومی که مفهوم زیبایی که ما درک می‌کنیم معقول اول است. بدون تأمل عقلانی این مفهوم از خارج عکس می‌شید. آیا اینجوره؟ یا اینکه از قبیل معقولات ثانیه هست، مثل مفهوم علیت و معلولیت و سایر مفاهیم فلسفی؟ عقل در اینجا تأملاتی داره، تلاشی میکنه، مقایساتی احیانا انجام میده و با اون تلاش های خودش و مقایساتی که میکنه مفهومی را به دست میاره به نام زیبایی. و به عبارت دیگه زیبایی ما به ازاء خارجی نداره، فقط موصوف خارجی داره، یعنی عروضش در ذهن است و اتصافش در خارج. این دو وجه. وجه سوم اینه که بگیم نه، اصلا زیبایی در خارج وجود نداره، یه چیزیست مربوط به ما. ما طوری ساخته شدیم که از دیدن شیء خارجی، از بعض اشیاء این مفهوم را درک می کنیم و از دیدن اشیاء دیگری مفهوم دیگری را. این مربوط به تمایلات ما داره. و ممکن است که تمایلات اشخاص مختلف باشه. چیزی در نظر کسی زیبا باشه، در نظر دیگری زشت باشه. معلوم میشه که چیز عینی نیست. از قبیل این نیست که اون کسی که میگه چیزی زشت است خطا کرده. نه، این سلیقه خودش رو بیان کرده. و مثلا شاهد بیاریم بر این که خیلی از چیزها هست به نظر ما زشت میاد ولی به نظر بعضی از حیوانات زیباست. یه حیوانی قیافش برای ما خیلی زننده و زشته، اما برای جفت خودش خیلی هم زیباست. چنان که در مطعومات هم همینطوره. یک بویی که ما، یا مشمومات، یه بویی به نظر ما خیلی بوی بدی است، برای یک حیوانی ممکنه خیلی مطبوع باشه، خیلی هم لذت ببره ازش. یا یک مزه‌ای برای ما نامطبوع باشه، برای یک حیوان دیگری مطبوع باشه. و تا این اندازه را میشه پذیرفت، تجربه هم تأیید میکنه که بسیاری از چیزها برای بعضی از حیوانات نامطبوعه و برای انسان یا برای حیوانات دیگری مطبوع و بالعکس. اون وقت گفته بشه که زشتی و زیبایی محسوسات هم همینطوره. یه چیزیست مربوط به تمایلات روانی شخص مدرک. یه امر عینی نیست که نسبت به همه یکسان باشه. یک کسی میلش به این بیشتر تعلق میگیره، خواسته شخصیش هست یا خواسته نوعش هست. نوع انسان این تمایل رو داره، اینه که به نظر او میشه زیبا. کسی تمایلش یا حیوانی تمایلش بر خلاف او تعلق میگیره، به نظر اون میشه زشت. این مسئله را به این صورت، شکل فنیش به این صورت مطرح میکنه که آیا زشتی و زیبایی امر عینی است یا امر ذاتی به قول عربا، تعبیر فرنگیش میگن ابجکتیو هست یا سابجکتیو. عربا معمولا در اینجاها در مورد موضوعی و عینی تعبیر، در مورد ابجکتیو تعبیر موضوعی را به کار میبرن و در مقابلش تعبیر ذاتی. منظور از ذاتی یعنی ذات مدرک. آیا یه چیزیست مربوط به شخص مدرک یا صرف نظر از شخص مدرک یک واقعیت عینی و خارجی و موضوعی داره. این مسئله مربوط به فلسفه جمال است. در اونجا باید بررسی بشه که زیبایی چیه. منتها چون با حس نزدیک تر بود این را عرض کردم برای اینکه بعد منتقل بشیم به زشتی و زیبایی در مورد اخلاق. در مورد کار اخلاقی هم ممکن است همین فرض ها تصور بشه. بگیم بعضی از کارهای انسان هست که یک صفت عینی دارد که اگر ما اون را درک بکنیم از قبیل معقولات اولاست، یعنی یک واقعیت خارجی است که در ذهن ما منعکس میشه. نقش ما فقط در اونجا عکس برداری است. یک حقیقت عینی و موضوعی و خارجی است که در قوای مدرکه ما منعکس میشه. منتها قوای حسی اینا درک نمیکنه، کار عقل است که اینا درک میکنه. افعال خوب ما، عدالت مثلا، اون کاری که مصداق عدالت هست، یک صفت عینی دارد، یک مابعضاء خارجی دارد، منتها ما اون مابعضاشو نمی بینیم. بوئیدنی شنیدنی نیست، بلکه تعقل کردنی است. عقل اون واقعیت خارجی را درک می کنه که هست. یک فرض. بنابراین فرض حسن و قبح اخلاقی یا خیر و شر میشه از قبیل معقولات اولا، یه واقعیت عینی است در خارج. فرض دیگه این است که این حسن و قبح از قبیل معقولات ثانیه است، یعنی ما به ازاء خارجی نداره ولی شیء خارجی متصف می شود بهش صرف نظر از رابطه ای که با شخص مدرک و تمایلات او داره. یعنی عقل ما ملاحظه می کند رابطه ای را بین فعل خارجی، بین فعلی که موضوع حکم اخلاقی قرار می گیره، با یه چیز دیگری که احیانا میتونه نتیجه اون فعل باشه. با توجه به این مقایسه و این اضافه ای که عقل ملاحظه میکنه، مفهوم خیر و شر را به دست میاره. میشه از سنخ مفاهیم فلسفی، یعنی از قبیل معقولات ثانیه فلسفی که عروضش در ذهن است و اتصافش در خارج. یه چیز عینی در خارج به نام زشتی و زیبایی اخلاقی نداریم. عقل ما ملاحظه ای می کند و این عنوان را به دست می آوریم، ولی موصوف خارجی داریم. احتمال سوم این است که بگیم خیر و شر اخلاقی شبیه حسن و قبح هست به اون معنای سوم. یعنی انسان جوری ساخته شده، تمایلات خاصی داره، عواطف و احساسات خاصی داره که اقتضاء اینها یک سنخ افعال خاصی است. یعنی تناسبی هست بین یک دسته از افعال با خواسته های انسان. در فرض دوم ما بین دو شیء حقیقی خارجی صرف نظر از انسان مقایسه می کردیم و رابطه ای را می سنجیدیم، نه از اون جهت که تمایل ما بهش تعلق میگیره یا نمیگیره، ولی در اینجا رابطه را بین تمایل خودمون به شیء خارجی می‌سنجیم. حالا این تمایل کدام تمایل است؟ کدام عاطفه است؟ یا کدام درک عقلی به تمایل عقلانی است؟ بحث حالا در این باره نیست. یکی از تمایلات ما یا مجموع تمایلات ما یا برایند تمایلات ما متناسب است با بعضی از افعالی که متصف به خیر میشه و متناسب نیست با افعال دیگری که متصف به شر میشه، یعنی جنبه ذاتی به قول عرب ها و به قول فرنگی ها جنبه سابجکتیو داره. در اینجا یک احتمال دیگری هم قابل تر هست غیر از این سه احتمال، و اون این است که اصلا حسن و قبح یه امر قراردادی محض است. حالا منشأ قرارداد چی بوده اون یه بحث دیگری است، ولی اصلا چیزی را میگیم خوب که در یک جامعه مرسوم شده باشه، مردمی این را خوب قرار داده باشند، جعل کرده باشند. خیلی از آداب و رسوم هست که صرفا قراردادی است. فرض فرمایید که فرنگی ها وقتی به هم میرسن کلاشون برمیدارن، میگن این کار خوبی است. خوب بودن این کار یک منشأ حقیقی نداره. اگر میش عکسش میکردن میگفتن وقتی برای احترام کلاتون رو بذارید سرتون، خوب همون میشه. خیلی چیزها هست که ببینه یک اقوامی ادب تلقی میشه، در بین یک مردم دیگری بی ادبی تلقی میشه، یا نه بی ادبی است نه ادب، بی تفاوت. پس فرض چهارم اینه که بگیم حسن و قبح اخلاقی یک قرارداد محض است. مردمی یه چیزی را قراردادی میکنن اسمش میذارن خوب، شبیه مفاهیمی که ما در حقوق به کار میبریم، ملکیت، ریاست، چجوره؟ اینم یه جور قراردادی است که نه ما به ازای عینی داره و نه یک تمایل تکوینی انسان بهش تعلق میگیره که خود این میل انسان اون را نشون بده که بگه من به این میل دارم. یک صفت تکوینی در انسان باشه، یک میل تکوینی که به این تعلق بگیره. صرفاً یه امریز قرار بگیره. پس ملاحظه فرمودید که در باب خیر و شر و حسن و قبح اخلاقی چهار فرض تصور میشه. یک فرض این که حسن و قبح اخلاقی یک امر عینی حقیقی است و نقش انسان نسبت به او فقط ادراک محض است، بدون اینکه هیچ فعالیت عقلانی روش انجام بگیره منعکس میشه در قوه عاقله ما، یعنی از معقولات اولاست. دوم این که امر عینیست به معنای این که موصوف خارجی دارد اما عروضش در ذهن است، یعنی عقل میاد یه شیء خارجی را از دیدگاه خاص خودش مورد توجه قرار میده، احیانا نسبتی بین این شی و چیز دیگری ملاحظه میکنه و یک مفهومی را انتزاع میکنه، مثل مفاهیم فلسفی. به هر دو معنا، به هر یک از این دو معنا میشه گفت که حسن و قبح یه امر عینی است، منتها با دقت فلسفی بین اینا میشه فرق گذاشت. کما اینکه خیلی جاها معقول اولا، معقولات اولا و معقولات ثانیه خلط میشه، در اینجا هم ممکنه چنین خلطی واقع بشه، ولی به هر حال با دقت میتونیم بین اینها فرق بگذاریم. احتمال سوم این است که برای درک حسن قرب لازم است که رابطه بین یک شیء، یک فعلی با تمایلات انسان سنجیده بشه، از اون جهتی که میل ما بهش تعلق میگیره بگیم خوب است. و چهارم این است که یک قراردادی محض از قبیل آداب و رسومی که بین اقوامی متداول میشه. خب این مسئله حسن قبح ذاتی و عقلی که به معتزله و امامیه نسبت داده میشه به چه معنا میخوان بگن هست؟ و کسانی که نفی میکنند حسن قبح ذاتی و عقلی را به چه معنا میخوان نفی بکنند؟ در اینجا باز یه بحثی هست که جنبه تاریخی داره، که ما بریم کلمات معتزله و اشاعره رو بررسی کنیم، مدارک اولیه و معتبر را به دست بیاریم و دقت بکنیم در عباراتشون تا ببینیم چی اراده کردن. کار خوبیست، ارزش هم داره، ولی نه ما وقتشو داریم و نه اونقدر برای بحث ما اهمیت. امیدواریم که کسانی در این صدد بر بیاند و این کاملا مسئله را توضیح بدن، چون در نقل قولهایی که از اشاعره شده در مقابلش هم از معتزله کم و بیش ابهامهایی وجود داره. این از که ما به طور جزمی نمیتونیم یک قولی را به اونها نسبت بدیم، باید بگیم علامان و بلن هم. خب اینا که صرف نظر میبینیم ازش که ببینیم اونها چی گفتن، وجوهی که در اینجا تصور میشه و به ذهن میرسد که با مبانی اونها تناسب داره، اگر به اونها نسبت میدیم بر اساس تناسبی است که با مبانیشون داره. گفته شده که حسن و قب در نظر متکلمین سه معنا داره. در دو معناش اختلافی بین اشاعره و معتزله نیست و فقط در معنای سوم هست که اختلاف وجود داره. اولین معنا از این معانی سگانه، حسن را مساوی با کمال و قبح را مساوی با نقص دانستن. میگن گاهی میگیم یه چیزی خوبه یعنی یه کمالی رو داره. مثلا درخت وقتی میوه دار میشه میگیم خوبه، خوبه که درخت میوه داشته باشه، یعنی کمالی داره. درختی که شاخش شکسته، میوه هاش ریخته یا میوه نداده میگیم بده. مثلا حسن قبح به این معنا گفتن مورد اختلاف بین اشعری و معتزلی نیست. به این معنا هر دو معتقدن که حسن قبح امر حقیقی است و عقل درک میکنه که فلان چیز کمال داره یا فلان چیز نقص داره. معنای دومی که برای حسن قبح ذکر کردند این است که ما رابطه ای بین یک شیء و غرض خودمون در نظر بگیریم. مثلا بگیم تیشه برای نجار خوب است، اما تیشه برای ساعت سازی خوب نیست. در اینجا ما رابطه‌ای بین یک شیء و یک غرض خاصی را در نظر گرفتیم. اگه تناسب داره این شیء با اون غرض میگیم خوبه، اگه تناسب نداره میگیم بد. به این معنا هم گفتن مورد اختلاف نیست. اشاعره هم میگن که این یه امر عقلی هست و عقل میتونه اینو درک بکنه. این لازم نیست خدا بگه که تیشه برای ساعت سازی خوبه یا بده. عقل میفهم. معنای سومی که گفتن مورد بحث است، خوب و بد به معنای کاری که مورد ستایش قرار میگیره و بد به معنای کاری که موجب نکوهش میشه. اینجا گفتن مورد بحثه. معتزله معتقدن که عقل میتواند درک بکنه که ملاک ستایش یک کاری چیه، کارهای پسندیده را بشناسه و همینطور کارهای ناپسند و زشت را، بدهای اخلاقی. ولی اشاعره میگن که نه، عقل نمیتونه اینا درک بکنه، اینها رو باید خدا تعیین. باز در همین جایی که خودشون گفتن اینجا محل بحث است، ابهام هایی وجود داره که واقعا اشاعره چیا میخوان نفی بکنن. یه احتمال که موجه ترین احتمالات است ولی با نقل ها خیلی سازگار نیست، اینه که بگیم عقل انسان همه کارها رو نمیتونه درک بکنه که خوب است یا بد، ولذا احتیاج به شرع داره. یعنی خواستن بگن که در امور تعبدی شارع باید خوب و حسن و خوب را تعیین کنه، یا بگیم فل جمله افعالی هست که عقل نمیتونه درک کنه و تابع امر و نهی شارع است. نماز رو مثلا باید چجور خوند خوب است و اگر چجوری بخونیم بد است، این عقل درک نمی کنه، این شارع باید تعیین کنه. نقش شارع در اینجا بیان و کشف یک واقعیتی است. اگر عقل ما مثل عقل شارع بود میتونست درک بکنه، ولی چون عقل ما ناقصه نمیتونه درک بکنه. اگر چنین چیزی را بگن تا حدودی موجه و قابل قبوله. ما هم معتقدیم که یه اموری داریم که حسن و قبحش خودمون درک نمی کنیم، شارع باید کشف کنیم. حالا اونا تا چه اندازه بگن ما تا چه اندازه بگیم، این بستگی داره به کمیت مطلب و یا بعضی موارد مشتبه داشته باشیم، ولی اون چه از اشاعره نقل شده این نیست، بیش از این میخوام بگم. احتمال دیگری که برای کلام اشاعره میشه در نظر گرفت اینه که بگیم حسن و قبح یه امر قراردادی است، معنای چهارمی که گفتیم، اصلا واقعیتی ندارد. اون چه بین مردم شایع است از حسن و قبح و عقلا قائل هستند، اینا یه قراردادهایی است، منتها قراردادهای عمومی است، بعضیاش هم عمومی نیست، مربوط به طایفه خاصی است. پس معلوم میشه که خوب و بد در افعال تابع قرارداد است. اگر همه انسان ها در این قرارداد توافق داشتن میشه یک حسن و قبح عمومی که مقبول همه هست. اگر بعضی توافق داشتن برای همونها میشه خوب. ما از اون جهتی که مسلمان هستیم میبایست این قرارداد را به شارع نسبت بدیم. این حالا که بناس قرارداد بشه خوب شارع قرارداد کنیم. هرچه او قرار گذاشت که این خوبه ما میگیم خوب، هرچه او قرار گذاشت که بده ما هم میگیم بده. این هم یک تفسیر است برای کلام اشاعره که که از اون احتمال اولی این احتمال نزدیکتر است به اون چه از اونها نقل شده. بنابر این تفسیر اونها در چهار معنا این که برای حسن و قبح اخلاقی ذکر کردیم معنای چهارم رو اختیار کردن، یعنی گفتن که حسن و قبح هیچ واقعیت خارجی نداره و تابع قرارداد محض. یه احتمال دیگری هم داده میشه که اون هم بعیده، ولی خب حالا ما به عنوان احتمال عرض میکنیم. شاید وقتی کسی ادعا کرد که مقصود اشاعره این بود و اون این است که چون اشاعره اصل علیت را قبول ندارن و میگن علت حقیقی برای هر چیزی ذات خداست، رابطه بین علت و معلولا را به شکل واقعیش نمیپذیرند. ما وقتی میگیم یک کاری خوب است در رابطه با یک نتیجه‌ای میگیم خوب است، یعنی این کار را علت حصول اون نتیجه حساب میکنیم و این مفهوم را که از قبیل معقولات ثانیه هست ازش انتظار میکنیم، نظیر مفهوم وجوب و ضرورت و اینها. اونا میگن که این رابطه علیت حقیقی نیست، علت حقیقی خداست. پس اگر رابطه ای هم باید ملاحظه بشه، رابطه فعل با خداست. پس خداست که حسن و قبح را ایجاد میکنه. اینم یک فرضی است برای کلام اونها مبتنی بر انکار اصل علیت که از مبانی فلسفی و جهانبینیشون است. خب حالا ما باید چی بگیم؟ اینا احتمالاتی که در قضیه هست یا در کلمات دیگران و یا فرضهایی که تصور میشه. در اینجا هم ما روی مبانی که مشق کردیم باید ملتزم بشیم به این که حسن و قبح از یک رابطه عینی بین افعال و نتایجش گرفته میشه. یعنی درست است که ما برای انتزاع مفهوم حسن باید یک تناسبی، یک تلاؤمی بین دو شیء در نظر بگیریم و شاید همه جا در مفهوم حسن چنین چیزی باشه که یک مناسبتی را باید بین دو شی در نظر گرفت و حتی گفته شده که در حسنهای محسوس هم حقیقت حسن تناسب است. یکی از نظریات در علم الجمال همین که حقیقت زیبایی تناسبه. حالا کار به اون جهت نداریم، در وقتی یک فعلی را متصف به حسن میکنیم مناسبتی را در نظر میگیریم. این مناسبت بین دو امر عینی و خارجی است و صرف نظر از سلیقه شخصی. بله ممکن است این دو شیئی را که ما ملاحظه می‌کنیم یک طرفش انسان باشه، اما نه از اون جهتی که سلیقه خاصی دارد، تمایل خاصی دارد، بلکه از اون جهتی که کمالی است برای انسان که در خارج حقیقتاً تحقق پیدا می کنیم. بگیم این کار اختیاری انسان با کمالی که برای انسان حاصل می شود تناسب دارد، رابطه دارد. چه رابطه ای؟ رابطه علی و معلولی. به لحاظ این که این کار منتهی به اون کمال مطلوب میشه بهش بگیم خوب. پس در حقیقت باز این حسن و قبح در مورد افعال اختیاری انسان که موضوع حکم اخلاقی هست از قبیل همون معقولات ثانیه فلسفی است. یعنی یک امر عینی که ما به ازاء خارجی داشته باشه نیست. امری است که با تأمل عقلانی حاصل میشه، ولی اینطور نیست که صرف قرارداد باشه. ما هر چیزی را نمیتونیم بگیم خوب است، قرار بگذاریم که این کار خوبه، قرار بگذاریم که ظلم خوبه، قرار بگذاریم که دروغ گفتن خوبه، فحش دادن خوبه. اینجور نیست که ما تابع قرارداد محض باشیم. یک واقعیت خارجی داره، یک منشأ انتزاع داره. اون منشأ انتزاعش دست ما نیست که جعل کنیم، قرارداد کنیم. عقل ما با مقایسات، با نسبت سنجی ها یه مفاهیمی را به دست میاره که حکایت میکنه از این روابط عینی. همون شأنی را که عقل در همه مباحث فلسفی داره، همون گونه که رابطه علیت و معلولیت را به اشیاء خارجی نسبت میده، این هم یه رابطه علیت و معلولیتی است، منتها در یک حوزه محدودی، فعل اختیاری انسان و کمال مطلوبش. پس نظری که ما در بین این نظرهای چهارگانه میپذیریم و میتونیم بپذیریم همین، یعنی نتیجتاً با اون چه در مفهوم باید و نباید گفتیم یکی میشه. گفتیم راست باید گفت، یعنی بین راست گفتن و هدف مطلوب ما ضرورت بالقیاس هست، پس ضرورت دارد. خوب است، یعنی بین راست گفتن و هدف مطلوب ما ملایمت و تناسب وجود دارد. پس بازگشت این مفهوم هم به همون مفهوم باید و نباید میشه. بحث های ظریف دیگری هم در اینجا میشه مطرح کرد در رابطه با حسن و قبح، که دیگه در اثر تنگی وقت به اونها نمیپردازیم. نتیجه کلی که از مجموع این بحث هایی که تا کنون در زمینه مفاهیم حسن و قبح و ضرورت‌های اخلاقی، وجوب و حرمت‌ها، باید و نباید‌ها کردیم این میشه که در حوزه اخلاق تنها افعال اختیاری انسان مطرح میشه و رابطه‌ای که این افعال اختیاری با کمال مطلوب انسان داره. حالا کمال مطلوب چی هست؟ ممکنه در تشخیصش اشتباه بکنن انسان ها. فرض کنید یک کسی کمال مطلوبش را نظم اجتماعی حساب میکنه، همین. یک کسی کمال مطلوبش را قرب خدا میدونه. یک کسی کمال مطلوبش را رشد نفس میدونه، رشد معنوی، رشد روحانی. یک کسی رشد جسمانی میدونه. حالا به اون کار نداریم که مصداق واقعی چی هست. رابطه بین افعال اختیاری انسان و کمال مطلوبی که انسان دارد و میبایست داشته باشه در نظر گرفته میشه. اگر رابطه مثبت بود میگیم کار خوب است، اگر رابطه منفی بود میگیم کار بد است، اگر رابطه وجود نداشت میگیم بی تفاوت، نه خوب است نه بد. پس سه جور میتونیم مفهوم داشته باشیم. حالا آیا یه کاری هم داریم که به هیچ وجه در کمال ما به هیچ عنوانی دخالت مثبت یا منفی نداشته باشه؟ اون یه حرف دیگری است، ولی از نظر فرض عقلی سه جور میشه فرض کرد. پس ملاک خوب بودن افعال اخلاقی یا بایدهای اخلاقی یا ایجاب و الزام عبارت است از رابطه مثبت بین فعل اختیاری و هدف مطلوب ما و ملاک بد بودن، زشت بودن، شر بودن، حرام بودن، ممنوع بودن و نباید انجام دادن، همه اینا ملاکش این است که این کار بار هدف مطلوب ما مباینت داره، نسبت معکوس داره، رابطه منفی داره. اون وقت میگیم این کار بده. اختلافاتی که در بین مردم پیدا میشه که آیا فلان کار خوب است یا فلان کار بد، از دو جا ممکنه ناشی بشه. یا مال این است که کمال مطلوب حقیقی را نشناختند، چون باید رابطه بین فعل را با کمال مطلوب در نظر بگیریم. اونا ندونستند که کمال مطلوبشون چیه، یعنی عیب از جهان بینیشون. اون وقت باعث این میشه که یه کارهایی که واقعا بد بوده خیال کنند خوبه، یا بالعکس. و یا این اختلاف ناشی میشه از این که رابطه را درست درک نکنن. میدونه کمال مطلوب چیه، اما این فعل آیا رابطه مثبت دارد یا منفی، چه اندازه دخالت داره در رسیدن به اون کمال مطلوب، براشون روشن نیست. اشتباه میکنن در محاسبش، در کشف رابطه، در مثبت و منفی بودن رابطه. این دوتا عامل موجب این میشه که مردم در تشخیص خوب و بد با هم اختلاف داشته باشن. خب برای جلوگیری از این اشتباه و خطا چه میبایست کرد؟ آیا عقل به تنهایی میتونه همه این روابط رو درست کشف کنه؟ بدون شک در بسیاری از مسائل عقل ما قادر است که روابط بین کار و نتیجه مطلوبش را کشف کنه، حالا یا با کمک تجربه یا به صورت دیگری. یا میگم برای اینکه الان در صدد تحقیقش نیستیم، هر کدوم را بگیم اشکالی نداره. فرض کنید بگیم به کمک تجربه. عقل میفهمد که این کار با کمال مطلوب انسان رابطه مستقیم داره، میگه خوب. اینا رو میگن مستقلات عقلیه. مستقلات عقلیه عبارت هست از اون احکامی که عقل بدون احتیاج به تعبد میتونه صادر کنه، یعنی رابطه بین فعل و نتیجه را کشف کنه. مواردی هم هست که عقل نمیتونه کشف کنه در اثر اینکه مقدماتش در اختیارش نیست، اطلاع و احاطه کافی بر این روابط نمیتونه پیدا کنه. اونجاست که شارع میاد اونا رو تبیین میکنه، ولی تبیین شارع در اینجا جنبه ارشاد داره، یعنی کمک عقل میکنه که بفهمد. اگر عقل خودشون مقدمات رو میدانست خودش حکم میکرد، ولی چون معمولا عقل قاصر است از اینکه چنین احاطه‌ای رو پیدا کنه، انسان برای پذیرفتن اونها راه تعبد را پیش میگیره، یعنی به اتکای مخبر صادق قبول میکنه که این کار خوب است یا این کار بده. این که گفتن واجبات شرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه در این جاها مطرح میشه، لطفی است که خدا میکنه که همون چیزی را که عقل میبایست درک کنه نتیجه شو خدا در اختیارش میذاره، به خاطر اینکه معمولا عقل نمیتونه به ملاکهاش احاطه پیدا کنه. نتیجه دیگری را که ما میخوام بگیریم از این بحث اینه که احکام اخلاقی برخلاف اون چه تصور شده یک ملاکهای ثابت و دائمی و مطلق داره. اما معنای ثابتی و ثابت و دائمی و مطلق این نیست که در هر زمان و در هر مکان و در هر فردی تحقق پیدا کند. رابطه علیت و معلولیت یه رابطه ثابتی است، دائمی هم هست مطلق هم هست، اما معناش این نیست که همه جا این چه تحقق پیدا می کند. هر وقت تحقق پیدا کرد حکمش برای ثابت می شود. اگر ما درست ملاک احکام اخلاقی را به دست بیاریم، هر جا اون ملاک تحقق پیدا کند حکم برای ثابت خواهد بود. این که گاهی میبینیم اخلاق احکام عقلی استثناء برمیداره، شرایط تفاوت میکنه، مال این است که ملاک اصلی را درست به دست نیاوردیم. مثلا میگیم راست گفتن خوبه، ضرورت عقل حکم میکنه به حسن راست گفتن، بعد برمیخوریم به یه جایی که میبینیم اگر راست گفته بشه خونهای پاکی ریخته میشه، آثار بدی برش مترتب میشه، میگیم اینجا نباید راست گفت و حتی باید دروغ گفت. اون وقت توهم میشه که احکام اخلاقی نسبی هستن، احکام اخلاقی استثناء پذیر هستن. حقیقت امر این است که ما در تشخیص موضوع حکم اخلاقی مسامحه کردیم. اونی که موضوع حسن اخلاقی هست راست مفید است مثلا، نه راست مضر. این قیدش رو وقتی اخذ کنیم همه جا مفید، همه جا ثابت. یا دروغ که بد است، دروغ مضر بد است، اما دروغ مفید از موضوع اون حکم اخلاقی خارجه. به عبارت دیگه احکامی که ما برای موضوعات در عرف خودمون نسبت میدیم احکام مسامحه آمیزی است، یه حد وسط هایی داره که اون حد وسط ها موضوعات عرفی را توسعه میده یا تضییق میکنه. این راست گفتن خوبه، چرا؟ برای اینکه مفید است. این علت موضوع را تضییق میکنه، یعنی راست گفتن مفید خوب است، بل از یک جهت دیگه هم توسعه میده، دروغ مفیدم را خوب میکنه. پس اون چه حقیقتا موضوع خوب های اخلاقی است چیزی است که مفید باشد برای هدف مطلوب، و اون چه موضوع بدهای اخلاقی است چیزی است که مضر باشه. یعنی در همه احکام اخلاقی ما دو تا کبرای کلی داریم که هر موضوع اخلاقی وقتی تحت یکی از این دو تا کبرا قرار بگیره حکم واقعی خودش خواهد یافت. یک کبرا داریم که اون چه با هدف مطلوب ما برای هدف مطلوب ما مفید است خوب است، به هر چه خوب بودن نسبت بدیم به این لحاظ است، یعنی این کبرا باید برش منطبق بشه. یک کبرا هم داریم که هر چه برای هدف مطلوب ما مضر باشد، رابطه معکوس داشته باشه، بد است. هر موضوعی را بد بهش نسبت بدیم این کبرا باید برش منطبق بشه. یعنی موضوعاتی که ما معمولا برای احکام اخلاقی ذکر می‌کنیم موضوعات حقیقی نیست، موضوعات مسامحی است. خوبه اینجا یه مطلب دیگه هم رو اشاره کنم با اینکه وقت کمه. می‌دونید که معروف است در منطق میگن جدل از مسلمات تشکیل میشه و مسلمات را مثال می‌زنن به حسن عدل، قبح ظلم، حسن صدق، قبح کذب، اینا را میگن از مسلمات هست. میگن برهان از اینا تشکیل نمیشه، اون چه از اینا تشکیل میشه جدل هست، مقبولات هست، اینا مسلمات هست. بعضی خیال میکنن که اینها مطلقا به هیچ وجهی مقدمه برهان قرار نمیگیره، در صورتی که اساتین منطق تصریح کردن به این که این قضایا در همین شکل عرفیش از مسلمات حساب میشه، وگرنه میشه اینها را برگردون به یک قضایای یقینیه‌ای که مبدأ برهان هم قرار بگیره. یعنی ما وقتی میگیم از صدق و حسنان با این مسامحه تلقی میکنیم، راست گفتن خوبه، هر راست، این برهانی نیست، برهانی راست مفید است. این که میگن مقدمات مشهوره و مسلمه در برهان ازش استفاده نمیشه، یعنی در اون شکلی که مشهور است، نه اینکه اصلا نمیشه این از اینا برهان تشکیل داد. و این برای خیلی ها منشأ اشتباه شده و گفتن که برهان در قضایای اخلاقی نمیاد، این از علوم برهانی نیست، در صورتی که با توضیحی که دادیم روشن میشه که قضایای اخلاقی هم برهانی است، منتها باید موضوع حقیقی را پیدا کرد، دقت کرد در رابطه بین موضوع محمول، که آیا این محمول برای همه افراد موضوع ثابت است یا برای بعض. باید این قضیه را به شکلی در آورد که محمول برای موضوع ذاتی بشه، اون وقت قابل اینم هست که برهان براش اقامه کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.